بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا بني إني وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمارهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بمنتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. وصیت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به فرزندشون حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه است. بخشهایی از این وصیت را قبلا خوندیم تا به اینجا رسیدیم که بخش دوم از این وصیت را تشکیل میده، یعنی بخش تفصیلی را. در این بخش باز نکته های آموزنده‌ای هست که غیر مستقیم اشاره شده، یعنی قبل از این که مستقیماً به بیان مواعظ و نصایح بپردازند نکته‌هایی را اشاره می‌کنند که از نظر تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت. از جمله این که می‌فرماید فرزندم، هرچند من عمر زیادی نکردم، عمر پیشینیان را ندارم، ولی چون در باره اخبار و آثار اونها مطالعه کردم گویا عمری مثل اونها دارم، گویا من هم یکی از گذشتگان هستم. تجاربی که از زندگی اونها به دست میاد اونها را من فرا گرفتم، بلکه نه تنها غیر از عمر خودم عمر یک انسان دیگری را قبل از خودم دارم، بلکه به اندازه ای که اطلاع از آثار همه گذشتگان دارم گویا به اندازه همه اونها عمر کردم. انسانهای گذشته ای را که من ازشون اطلاع دارم و از اخبار و آثارشون با خبر هستم گویا با همه اونها زندگی کردم و صدها و هزارها عمر انسان رو من دارا هستم. یعنی ذخایر علمی که پیش من هست و مواعظی که برای تو میخوام بگم نه تنها حاصل عمر یک انسان است، گویی حاصل عمر همه گذشتگانه، چون از اخبار گذشتگان من اطلاع دارم و تجربه های اندوختم، پندهایی گرفتم، همه اونها را میخوام در اختیار تو بگذارم. این برای این است که انسان وقتی میخواد کسی را تحت تربیت قرار بده اول باید اعتماد او را به خودش جلب کنه و بدونه که با کسی مواجه هست که قابلیت تربیت را داره، صلاحیت تربیت او را داره. اگر چنین اعتمادی را به گوینده داشته باشه به حرفاش درست توجه میکنه، اما اگر سرسری برخورد کنه و ندونه با چه کسی مواجه هست درست از حرفای طرف استفاده نمیکنه، درست گوش نمیده، درست فکر نمیکنه و در مقام عمل هم درست استفاده نمیکنه. اما کسی که دانست اون چی به او گفته میشه که انه حاصل عمر هزارها و میلیونها انسان پیشینه که ثمره اونها را یک جا در اختیار شخص قرار میده. این با یک اهتمام بیشتری به این سخنان گوش میده. فرض فرمایید اگر شما میخواد هدیه‌ای به یک کسی بدید، اگر فکر کنه که این ارزش مثلا این هدیه 100 تومن هست، به همون اندازه بهش اهتمام میکنه. برای 100 تومنی چند جور بهای قائل نیست، گمم شد شد، نگهداریش نمیکنه. اما اگر دانست این یک دانه برلیانی است که در دنیا بی‌نظیره، قابل قیمت گذاری نیست، اون وقت بیشتر توجه میکنه برای اینکه این هدیه رو درست حفظ و نگهداری کنه و ازش استفاده کنه. این که در ابتدا معرفی میفرماید باز موقعیت خودش رو تفصیلا، که تو به من به عنوان یک انسانی که مثلا 60 سال از عمرش گذشته تنها نگاه نکن، به کسی نگاه کن که حاصل عمر همه گذشتگان را هم در اختیار داره و اون را میتونه به تو هدیه کنه. یا بنگر، این تصویری که در اینجا گفته میشه این برای نهایت عطوفت هست. نمیفرماد یا ابنی یا ولدی، فرماد یا بنیه. این تصویر نهایت عطوفت را میرسونه. این خصوصیات ادبیات زبان و لسان عربی، اینجور تصویرها برای اظهار محبت و عطوفت. پسرکم، یعنی فرزند ارض، دلبندم. و این لم اکن قد عمرتو عمر من کان قبلی، گرچه من عمر گذشتگان را نکردم، من فقط عمر خودم را دارم، انسانایی که قبل از من بودن عمر اونها را من نداشتم، ولی فقط نظرتو فی اعمارهم و فکرتو فی اخبارهم و سرتو فی آثارهم، گرچه خودم با اونها نبودم و عمر اونها را نداشتم، ولی درباره افکار و آثار و اخبار اونها اندیشیدم و از همه اونها اطلاع دارم. چون درباره اونها فکر کردم و اطلاع دارم، حتی سرتو حتی عدتو که احدهم، گویا منم یکی از اونها هستم. یعنی وقتی فکر کردم درباره کسی که 100 سال قبل از من زندگی میکرد، گویا من هم در اون 100 سال بودم و اون زندگی را داشتم. بلکه بالاتر، چون من تنها برای یک انسان گذشته یا یک نسل گذشته فکر نکردم، درباره همه نسل‌های گذشته اندیشیدم، پس گویا همه انسان‌های قبلی را عمرشون را من دارم. بلکه انی به من تها الی من امورهم قد عمرتو مع اولهم الی آخرهم، اطلاعاتی که از گذشتگان به دست من رسیده من را جوری کرده که گویا از اول تا آخر اون گذشتگان من باشون بودم و عمر اونها را داشتم. خب بعد از اینکه این اطلاعات را به دست آوردم، اینها را نقادی کردم. اینجور نیست که صرف همین باشه که یک مجموعه اطلاعاتی از گذشتگان دارم، مجموعه اینها را بررسی کردم، غصت و سمینش از هم جدا کردم، صحیح و ناصحیحش از هم جدا کردم. فعرفت و صفوه من کدره، سره را از ناسره باز شناختم، فهمیدم کدومهاش کارهای خوبی بود انجام دادن، کدومهاش نادرست بودی. و نفعه من ضرره، کدامهاش سود بوده کدومهاش زیان بوده. چه بسا کسانی خیال میکردن که سودهایی بردن از عمرشون، ولی من وقتی بررسی کردم فهمیدم اونها سود نبوده، زیان کردن. و بالعکس، اینا رو بازشناسی کردن که نفع کدام بود و ضرر کدام بود. و استخلصت لک من کل امر نخیله، یا طبق یک روایت جلیله. از همه این معلوماتی که از گذشتگان به دست آوردم، اون چیزایش که مهم بوده اونا رو برای تو انتخاب کرد. در بین همه این معلومات، اون چی به درد تو میخورده، برای تو نافع بوده، اهمیت داشته، اینا رو جدا کردم که برای تو بازگو کنم. و تبخیه تو لکه جمیله، اون چیزهای زیباش را برای تو انتخاب کرد. و صرفت عنک مجهوله، اگر در رفتار اونها چیزهایی بوده که موجب شبهه میشدی، نمیتونستی تشخیص بدی که این کار درسته یا نادرست، موجب سرگردانی و تحیر میشد برای تو، اونها رو صرف نظر میکنم. چیزهایی را برای تو میخوام بگم که وقتی اطلاع پیدا کنی کاملا نفع و ضرر خودت رو تشخیص بدی. و رأیت حیث عنانی من امرک ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل العمر مقتبل الدهر. اون وقتی که برای من اهمیت پیدا کرد، چیزی که برای هر پدر مهربانی اهمیت پیدا می‌کنه، یعنی وقتی من در یک جایگاه و موقعیتی قرار گرفتم که یک پدر مهربانی نسبت به فرزند عزیزش قرار می‌گیره، چی اونجا برایش اهمیت داره؟ اون چه برای او اهمیت داره در این موقعیت اینه که هر چه بهتر خیر و صلاح او را بهش نشون بده. وقتی من در یه همچون موقعیتی قرار گرفتم، سعی کردم که بهترین ادبها را برای تو ارائه بدم. رأیت حیث و عنانی من امرک، اون وقتی که برای من اهمیت پیدا کرد درباره تو، ما یعنی الوالد الشفیق، اونی که برای یک پدر مهربان اهمیت پیدا میکنه. و اجمعت علیه من ادبک، و تصمیم گرفتم که در مقام تأدیب تو بر بیام و آداب صحیح رو به تو بیاموزم. رأیت ان یکون ذالک و انت مقبل العمر مقتبل الدهر، خواستم که وقتی این کار رو انجام بدم که تو در آغاز عمرت هست، روبرو شدی با یک روزگاری که در پیش داری، بهتر این دیدم که تا جوان هستی و آغاز عمرت هست این نصایح ها در اختیارت بگذارم تا در طول زندگی ازش استفاده کنی، نه اینکه بگذارم از عمرت گذشته باشه و دیگه به اواخر عمر رسیده باشی. انتخاب کردم زمانی را که هنوز تو در بخش آغازین عمرت هستی، نه در بخش پایانی. زونیت سلیمه و نفس صافیه، در حالی هستی که نیت تو سالم است، غرض‌آلود نشدی و دارای دلی پاک و با صفا هستی. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه، در یه همچه موقعیتی که در مقام تأدیب تو برآمدم، تصمیم گرفتم که اول قرآن را به تو بیاموزم و حقایق قرآن را و حلال و حرام را و احکام الهی را. اینها واجب ترین چیزهایی بود که من باید به تو بیاموزم. این به اصطلاح به صورت یک گزارش را بیان می‌فرماید. من تصمیم گرفتم اول این کار را بکنم، اما این آموزش است برای هر معلم و مربی و هر پدر مهربانی که اگر واقعا دل سوز فرزندش هست، اول حقایق دین را باید بهش بیاموز. تا دلش آلوده نشده به افکار منحرف، اول عقاید صحیح، افکار صحیح را بهش آموزش بده. اگر دل اول آلوده شد به افکار انحرافی، بعد اصلاح کردنش زحمت دوچندان می‌طلبه. اول باید زحمت بکشه تا اون آلودگی ها را پاک کنه، بعد تلاش کنه تا معارف صحیح را به او بیاموز. اما هنوز تا آلوده نشده، دارای ذونیت سلیمه و نفس صافیه هست، تا دلش هنوز پاکه، ظرفش آلوده نشده، اول اون چه برای اون مهمتر هست به او تعلیم میده. چیزهایی که اگر نداند خیلی ضرر میکنه، اما چیزهای دیگری هست بداند ممکنه نافع باشه، ولی نداند هم چندون ضرری نمیکنه. در مقام اولویت ترجیح کدوم را باید ترجیح داد؟ چیزی را باید ترجیح داد که اگر نداند سعادت خودش را باخته، مهمترین چیزها را از دست داده. چیزی در عالم، معرفتی در عالم مهمتر از اون چه در قرآن کریم آمده وجود نداره. اگر چیزی مهمتر بود خدای متعال بخل نمی کرد به بندگانش بود. این همه برای نزول قرآن کریم مقدماتی فراهم شده، بهترین بندگان خدا انتخاب شده به عنوان پیام‌آوری و رسالت، اون هم برای همیشه تاریخ، برای ابد تا روز قیامت. خدای متعال چنین بندگی را برگزیده و کتابی را به اون نازل کرده با اون تشریفات. باید پیغمبر اکرم چقدر مشغول عبادت بشه و در غار حرا مشغول مناجات با خدا و توجه بشه تا آمادگی پیدا کنه برای اینکه آیات قرآنی برش نازل بشه، اون وقت با چه تفصیلی و با چه مقدماتی این قرآن کریم بر حضرت نازل بشه. بهترین هدیه الهی برای تمام انسان‌ها در طول تاریخ. آیا ممکنه چنین چیزی اون چه برای بشر ضرورت داشته باشه نداشته باشه؟ یعنی فاقد چیزی باشد که مورد نیاز ضروری انسان هاست؟ این کار حکیمانه ای نیست. خدای عالم با همه محبتی که به بندگانش داره و رحمتی که داره، بهترین بندگانش رو به عنوان پیام‌آوری انتخاب کرده، کتابی را برای او نازل کرده با این اهمیت. اون وقت در این کتاب اون چه مردم بهش احتیاج دارن نداره و چیزهایی را داره که مثلا به درد مردم خیلی نمیخوره. آیا ممکنه؟ بنابراین قطعاً بهترین چیزهایی که مورد نیاز بشر است در قرآن. پس قبل از هر چیز اگر پدری مهربان باشه نسبت به فرزندش، خیلی فرزندش رو بخواد، اول باید سعی کنه معارف قرآن رو بیاموزه، حلال و حرام دینش رو بیاموزه. ایناست که اگر ندونه ضرر میکنه، سعادت زندگی دنیا و آخرتش رو میبازه. چیزهای دیگه خب اگر دانست بعضیاش ممکنه خوب باشه، بعضیاش هم شاید چندون فایده نداشته باشه. و چنین دیدم که ابتدا کنم به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله، نه تنها آیاتش و الفاظش رو به تو بیاموزم، حقایقش رو به تو تعلیم بدم. و شرایع الاسلامه و احکامه و حلالهی و حرامه، لا اجاوز و بکذالک الى غیره، از اینها تو را تجاوز ندهم به غیر اینها. یعنی اولویت را برای معرفت خدا و معرفت دین خدا و معارف الهی قرار دادم. تا اینها را نیاموختی سراغ چیز دیگه نرم. لا اجاوز و بک الى غیره، تو را تجاوز ندهم از این معارف به غیر اونها. این یک مطلب. از همین جا یک درس بزرگ برای معلمان و مربیان دلسوز به دست میاد، اونهایی که نگران آینده فرزندانشون هستن باید سعی کنن اون وقتی که توانایی درک معارف را پیدا کردن، قبل از هر چیز معارف الهی را به اونها بیاموزن. البته شرایط شنونده را باید در نظر بگیرن. یه وقتی بچه‌ای که تازه مثلا به حد رشد و اینها رسیده، یا فرض کنید حتی به حد بلوغ رسیده، چه بسا هنوز ظرفیت درک خیلی از معارف را نداشته باشه، نباید چیزایی را بهش القا کرد که توان فهمش را نداره. اینها را امیرالمومنین به فرزندی میگن که شاید اون وقتها حدود 30 سال داشتن. البته گزارشه که من ابتدا کتاب خدا را به تو آموختم، اما منظور اینه که معناش این نیست که وقتی بچه همین آماده شد که چیزی را بشنوه، انسان شروع کنه به معارف بسیار بلندی که اشخاص بالغ هم درست نمیفهمن، بگن اینا مهمتره اول اینا را بهش یاد بده. باید در حد فهمش بهش یاد داد، اما در میان اون چه قابل آموزش هست اولویت را به معارف دینی داد. اگه اینا را یاد نگیره خیلی ضرر کرده، اما چیزای دیگه ضرری هم اگر باشه ضرر کمی است. خب این یک بخش که جهات مثبت معارف واقعی و حقیقی را در اختیار فرزند بگذارید. مربی برای متربی این خدمت را انجام بده که اون چرا باید بداند معارف حقیقی را، احکام دین را به او بیاموزید. آیا همین کافی است؟ همین که برای او اصول دین را بیان کرد، فرض کنید ادلهش هم را بیان کرد، توحید و نبوت و معاد و صفات ثبوتیه الهی و عدل و امامت را برای او بیان کرد، دلیلاش هم را گفت، همین کافی است یا نه؟ احکام حلال و حرام را بیان کرد، نماز و روزه و احکام دین را براش بیان کرد، به همین جا اکتفا کنه یا بیش از این هم چیزی لازمی؟ می‌فرماد علاوه بر این که اینها را به تعلیم دادم، بعد پرداختم به اون لغزشگاه ها، به اون جاهایی که مورد اختلاف مردم هست و کسانی در اثر شبهه ها گمراه شده اند. با اینکه هیچ دلم نمیخواست این چیزها را برای تو مطرح کنم، جایی که معارف اثباتی باشه جا نداره که من بیام حالا شبهاتو برای تو بیان کنم، ولی ترسیدم تو بیفتی در دام کسانی که تو را گمراه کنند. این بود که بعد از این که معارف را برای تو گفتم، شروع کردم به بیان شبهات و پاسخ اونها تا تو با دست پر با اهل شبه مواجه بشی. چنین نباشه که بعد از این که معارف را به تو گفتم دیگه رهات کنم تا در دام هر کسی افتادی و هر شبهی به تو القا کرد بشود. هر ترسیدم اگر چنین کنم تو در دام شیاطین بیفتی و شبهاتی به تو القا کنند که نتونن پاسخشو بدی. ثم اشفقت ان یلتبس مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم. ترسیدم اون چه مردم بهش دوچار شدن از شبهات و امر برشون مشتبه شده برای تو هم پیش بیاد. کان احکام ذالک لک الا ما کرهت من تنبیه کلهو احب الی. با این که من کراهت داشتم از این که برای تو شبهات را مطرح بکنم، ولی علی رغم این کراهت پرداختم به این کار، به خاطر این که این کار برای من مطلوب تر از این است که تو را رها کنم در یک وادی که ایمن نیستم از این که در اون وادی هلاک شوی. کان احکام ذالک، محکم کاری کردن در این زمینه و رفع این شبهه ها کردن، الا ما کرهت من تنبیه کله، با این که من کراهت داشتم که تو را متنبه این شبهات بکنم، در این حال این متنبه کردن کان احب الی من اسلام که الى امر، این محبوب تر بود نزد من از این که تو را رها کنم و تسلیم کنم تو را به چیزی که لا آمن علیک فیه الهلکه، ایمن از هلاکت نباشی. اگر فقط معارف را برای تو میگفتم، شبهات را نمیگفتم، لغزشگاه ها را به از نمیگفتم، مواظب باش تو فلان لغزشگاهی نیفتی، صرف اون بیان معارف اولیه برای تو کافی نبود. ممکن بود شیاطین تو را به شبهه بیاندازن، بگن همونی که حق است اینه که ما میگیم، تفسیرش اینه، توضیحش اینه. اینه که هم تعلیم و تربیت باید جنبه اثباتی داشته باشه، باید معارف حق را بیان کرد و توامن باید نقطه های لغزش را هم یادآوری کرد. نه تنها توحید حق است، باید بدونی که تسلیث هم غلط است. فقط بگی خدا یکیست این کافی نیست، باید بگی اعتقاد به سنویت، اعتقاد به تسلیث هم غلطه، دلیلش هم اینه که غلطه. هم باید معارف حق را بیان کرد و اثبات کرد، در کنارش هم باید لغزشگاه ها و شبهه ها را بیان کرد و جوابش را داد تا اینکه در دام شیاطین نیفتی. و رجوت ان یوفقک الله فیه لرشدک، امید دارم که خدای تعالی تو را توفیق بده با اون چه رشد و صلاح هست و باز بداره از اون چه گمراهی و انحراف است. و ان یهدیک لقصدک، تو را هدایت کند به اون راه میانه ای که میان دو سوی افراط و تفرید هست. راه صحیح اون راهی است که محفوف به دو گمراهی افراط و تفرید از طرفین است. امیدوارم خدا تو را هدایت کند به اون راه قصد، اون راه مقتصد. فمن هم مقتصد، امتون مقتصده، اینا تعبیرات قرآنی است. و علی الله قصد السبیل و منها جائر، بر خداست که راه قصد، راه میانه و راه صحیح را به بندگان نشان بده. و منها جائر، اما بعضی از راهها راههای انحرافی است. وقتی در سوره نحل بیان می‌فرماید که خدای متعال ستارگان را قرار داده، از جمله منافعی که ستارگان دارند اینه که مردم در شب‌های تاریک از نور اینها استفاده می‌کنند، راه را در بیابان‌های تاریک گم نمی‌کنند. حالا هزارها منفعت بزرگ داره ستارگان. اون چرا خدا در این آیه مورد توجه قرار میده که ما ستارگان را قرار دادیم برای اینکه مردم گمراه نشن، بعد از توجه دادن به این که یکی از منافع ستاره ها اینه، مخصوصا وقتایی که مردم شبها در بیابان ها میبایست مسافرت کنند، راه شسته ای نبوده، علامتی نبوده، چراغی نبوده، بسیاری از جاها اگر شب تاریک بود، هوا ابری بود، نمیتونستن راه را پیدا کنند، باید به کمک ستارگان راه را پیدا کنند. بعد میفرماد و علی الله قصد السبیل و منها جائر. این بیان یک بیان به اصطلاح عرفی خودمون یک گریزه. وقتی صحبت میکنه از این که شما با استفاده از نور ستارگان راه راست را توی تاریکی ها پیدا میکنید، توجه پیدا کنید یک راهی هم در امور معنوی دارید، تنها راه بیابان نیست، در امور معنوی هم بیابانهای گمراه کننده در پیش دارید. اون خدایی که برای روح هدایت شما در بیابانهای تاریک این ستارگان را قرار داده که از نور اونها استفاده کنید، توی چاله چوله نیفتید، راه انحرافی نرید، اون وقت در مسیر زندگی معنویتون میشه شما را رها کرده باشه، راهنمایی قرار نداده باشه؟ تا اینجا را خدا فکر شما بوده، به تعبیر خودمون، تعبیرات مساوی است، تعبیر فکر و امثال اینا در مورد خدای متعال تعبیر صحیحی نیست، اما چه کنیم دیگه، زیق قناق هست و تعبیرات خودمون رو باید دیگه. تا اینجاها خدا مصلحت شما را رعایت کرده که شب بتونید از نور ستارگان برای پیدا کردن راه تو بیابان‌ها کمک بگیرید. اون وقت خدایی که شما را برای سعادت و کمال نهایی خلق کرده میشه راهش رو به شما نشون نده؟ و علی الله قصد السبیل، خدا لازم است که راه راست رو به شما نشون بده. بعد می‌فرماید ولی توجه داشته باشید و منها جائر، اما بسیاری از راه‌ها هست که راه انحرافی است، راه جور است، منحرف شدن از مسیر صحیح. خیال نکنید هر جایی خطی کشیده بودن یا یه چراغی نصب کرده بودن واقعا اینجا راه هست. بعضی از راه هست بی راه هست، گمراه کننده است. خداست که باید راه حقیقی را به شما نشون بده. و شما اگر قدردانی کردید از نعمت خدا و از اون هدایت هایی که او در کتابش نازل کرده بود استفاده کردید، به هدایت های بیشتر هم نایل میشید. اما اگر از اونها استفاده نکردید، ناسپاسی کردید، که انه خدا قرآنی نازل نکرده. مسلمان ها چه اندازه از قرآن برای هدایت زندگیشون استفاده میکنه؟ اگر طوری شدن کسانی، فردی یا گروهی یا جامعه ای که برای راه زندگیشون احساس نکردن نیازی به قرآن دارن، نرفتن سراغ قرآن ببینن چرا هدایت پیش باشون میگذاری، اگه گمراه شدن کیا ملامت باید بکنن؟ لا یلومن الا نفسه، خدا راه و چاه را از هم جدا کرد، برای راه صحیح علائمی قرار داد، مربیانی فرستاد، هدایتگرانی فرستاد، شما استفاده نکردید ملامت نکنید جز خودتون رو. پس اول باید از کتاب خدا استفاده کرد. اون چه از بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم بیان شده در واقع تفاسیر و تفاصیلی است از قرآن کریم. کتاب و عطرت برای ما اولین راهنما هستند که بیش از همه چیز برای ما ارزش داره. اگر از این دو منبع الهی استفاده کردیم، اون وقت خواهید دید که در دنیا گمراه نخواهیم شد، دچار اضطراب و شک و تردید و انحراف نخواهیم شد. اما اگر اینا رو پشت سر گذاشیم و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اون وقت نباید امید داشته باشیم که از جاهای دیگه نور هدایتی برای ما بتابه. اگر از اینا استفاده کردیم، خدا ممکن است از راه دیگری هم به ما کمک بکنه، هدایت‌های دیگری هم بر هدایت‌هاش بیفزاید. والذین اهتدوا زادهم هدى. اما اگر از این هدایت استفاده نکردیم، نباید تمعی داشته باشیم که راه مستقیم زندگی را پیدا کنیم و منحرف نشیم. رجوت و ان یوفقک الله فیه لرشدک، امیدوارم خدا تو را موفق بدارد به اون چه رشد تو هست، یعنی هدایت تو هست، رشد در مقابل غی، راهیابی در مقابل گمراهی و بیراه روی. و ان یهدیک لقصدک، تو را هدایت کند به اون راه میانه ای که تو داری و باید بپیمایی. فعهد تو الیک و به وصیت حاضر، با توجه به این هاست که من شروع کردم این وصیت را برای تو تهیه کنم تا بتونیم برای زندگیت و راه سعادتت ازش استفاده کنی. پروردگارا تو را به عظمت قرآن کریم و اولیای خودت قسم میدیم، دلهای ما را از نور معرفت و محبت خودت پر بفرما، توفیق استفاده بیشتر از کتاب خودت و از بیانات انبیا و اولیا به همه ما مرحمت بفرما، دلهای ما را از آلودگی های دنیا پرستی و اخلاق ذمیمه پاک بفرما. مقام امام راحل عالی است، متعالی بفرما. حق اساتید و بزرگان بر گردن ما مگذار. مقام معظم رهبری سایشون مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی بر توفیقاتشون بیفزا. توفیق قدردانی از نعمتهای مادی و معنوی خودت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.